بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام دخل الاعانت علی فی الاعانت علی الاسم. بحث در این بود چه اگر فردی در این حال چه می داند مشتری این کالا رو می خرد برای مصرف در حرام، برای انتفاع در حرام، می تواند به او بایع بفروشد یا نه؟ فروشنده انگور می تواند به اون خریداری که انگور رو می تواند می داند برای تخمیر می برد بفروشد یا نه؟ این روایاتی بود می گفت که جایزه، مقابلش روایاتی می گفت که نه جایز نیست. ما از اون گذشتیم، ظاهر روایات به این نتیجه رسیدیم که جوازه، یجوز. اما وارد شدیم به دلیل دوم که اعانه علی الاسم شاید باشه. اعانه علی الاسم رو گفتیم نه، گست چه نداره، فقط علمه، باید گست داشته باشه تا اعانه علی الاسم صدق کنه. بعد اومدن اعانه رو تعریف هایی کردن، به این نتیجه رسیدیم که خلاصه اعانه گست میخواد. اگر شما گست این رو دارید که او تخمیر کند، کار شما اعانه علی الاسم میشه. بعضی ها این نوع تحلیل کردن که درست گست تخمیر ندارد فروشنده، ولی گست تملیک چه دارد، میخواد بفروشه دیگه، پس کمک میکنه بر تملک. تملک هم شرط الحرامه و شرط الحرام هم حرامون، پس گست اعانه بر شرط الحرام دارد چه حرام است. گفتیم نه، شرط الحرام ما دلیل نداریم حرام باشه، پس نه گست مشروط داره، مشروط اینجا یعنی تخمیر، نه درسته گست شرط داره، گست اعانه بر شرط، ولیکن اعانه بر شرط حرام نیست چون خود شرط حرام نیست. آخرین احتمال که دادن گفتن نه، این که تجریه، از باب تجری حرام باشه نه از باب شرط الحرام. خب اراده از این خریدن این است که بخرد شراب کند، خب این اراده، اراده خبیثانه است، تجری بر مولاست، حرامه، پس شما هم به این ارادهش کمک میکنی. گفتیم نه، ما به ارادهش کمک نمیکنیم، ما به شراء کمک میکنیم، شراء هم تجری نیست. اینا رو همش رو در جلسه گذشته خوندیم. نعم یه تبصره اینجا هست، اگر ما از ادله تونستیم اثبات کنیم که بعضی از مقدمات این کار حرامه، اون موقع میاییم میگیم که چون این مقدمه حرامه شما هم اعانه بر اون مقدمه میکنید. مثلا در این انگور این میشه این جاری کرد، در همه چیزها نه، در انگور، چون در روایات اومده که کاشتن انگور به نیت تخمیر حرامه، خب این مقدمه حرامه. اگر کاشتن حرام باشه چه مقدمه بعیده است، خریدن چه مقدمه غریبه است، چه به طریق الله حرام میشه. به همین خاطر شما کمک میکنی به این خریدنی که برای او حرامه. این دیگه نص مخصوص در بیع انگور برای شراب. اون موق بله سلم ناچه در بحث انگور شاید استثناء باشه، ولی فقط قضیه انگور نیست، چه هر کالایی که میدانیم میبره برای انتفاع در حرام، چاقو، فروش چاقو. خب اینجا دیگه نصی نداریم که چاقو درست کردن، آهن خریدن، اینا هم حرام باشه، مقدمات هم حرام باشه، اینا رو نصی نداریم. اونی که نصی داریم فقط در انگوره، اونجا بله ملتزم شاید بشیم که مقدماتش حرامه، پس شما اعانه بر مقدمات میکنید و کار شما میشه حرام. بعد مرحوم شیخ یه جنبندی میکنه، میگه پس ببینید ما اعانه علی الاسم و اینطوری نتیجه گیری کردیم که باید قصد باشه، اگر قصد بر اون مشروط باشه حرامه، اینجا قصد نیست پس حرام نیست، شرط الحرام هم که حرام ندونستیم پس کار من هم اعانه بر شرط الحرامه، اینم که حرام نیست. خب با این تحلیل ها و قصد هم که قصد بالفعل مراد بود، حتی حرام هم میدونستیم، اگر ما حرام ندونستیم شرط الحرام قصد رو، حرام هم اگر میدونستیم که شرط الحرام حرامون، در جایی بود که قصد فعلی مشتری این بود که میخواست بخره برای شراب و الا قصد فعلیش برای خوردن در خونه است، بلاچه میدانیم که در آینده قصدی برای او خواهد اومد، این دیگه فروشتن من مسلم حرام نیست، چون قصد فعلی بر حرام که نداره، شرائش حرام نیست چون قصد فعلی بر حرام نداره، پس فروش منم حرام نخواهد بود حتی بر اون مبنایی که شرط الحرام رو حرام بدانیم. با این بیان استدلال اون محقق ثانی در حاشیه ارشاد چه میگفت، اگر فروش انگور برای کسی که میخواد ببره خمر بکنه اعانه شمرده بشه، باید اکثر معاملات مردم حرام باشه. معلوم این استدلال درست نیست. چرا اکثر معاملات مردم حرام باشه؟ چون دست به دست میرسه به جایی که اونجا قصد حرام میکنن. خب بکنن، قصد فعلی چه حرام نیست، بعد از 10 سال قصد فعل حرام بکنن از این چاقو، اون معیار نیست. معیار قصد بالفعل مشتریه. مشتری بالفعل قصدش چیه؟ قصدش این است ببره در خونه استفاده کنه در موارد حلال، پس من میتونم بفروشم. حتی شرط الحرام رو هم حرام بدانیم، بازم این که در آینده ممکنه نوهش فرزندانش از این چاقو قصد حرام بکنن به من ربطی نداره. حتی شرط الحرام رو حرام هم بدونیم، چون اونی که شرط الحرام رو حرام میدونه قصد فعلی رو معیار میگیره نه قصد استقبالی رو، پس این استدلال درست نیست. همچنین استدلالی که در مبسوط بوده برای اعانه اونم درست نیست میاریم، چون بحث ما تحریر و محل نزاع خیلی مهمه، موضوع رو مرزبندی کردن خیلی مهمه. بحث ما جاییست طرف میخواد معصیت انجام بده، کار ما اعانه میشه بر مقدمه معصیت او. مرحوم شیخ در بحث مردن شخص چه از گشنگی میمیره گفت که اگر شما به او بذل طعام نکنید اعانه میشه و این اعانه علی اسم رو اونجا حرام دونسته. ما میگیم اینجا مگر تلف شدن کار حرامیه؟ خودشو تلف نمیکنه چه، تلف شدنه. بله بذل، ترک بذل طعام من چه به او غذا نمیدم اون سبب میشه بمیره، ولی مردن تلف شدن که معصیت نیست. در به همین خاطر این مثال های مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ربطی به موضوع بحث ما نداره. موضوع بحث ما این است فعل حرام میخواد انجام بده، اینجا کار من مقدمه میشه بر مقدمات فعل حرام او. او در مثالی که شیخ آورده فعل حرامی در کار نیست، او میمیره از گشنگی. بله من ترک بذل کنم میمیره، این به محل بحث ما چه ربطی داره؟ اون مردن او مزر معصیته که ترک بذل مقدمه از مقدمات حرام او رو تأمین کند. مردن معصیت نیست، مردن دیگه خودکشی معصیته بله، ولی مردن چه معصیت نیست، تلف چه معصیت نیست. پس از محل بحث ما خارج اینها. اینها رو بخونیم تا برسیم به این نکته دیگه. نعم بل نو وردن نهیو بالخصوص، اگر در روایات ما به خصوص نهی وارد بشه، به خصوص یعنی در مورد خاصی، ان بعض شروط الحرام، در رابطه با بعضی از شروط حرام نهی وارد بشه، مثلا کل غرس للخمر، مثلا کاشتن انگور برای شراب که نهی اومده، اون موقع این کاشتن میشه حرام، و اگر کاشتن حرام شد مقدمات غریبه اینم میشه حرام، پس من کمک میکنم بر مقدماتی که حرامه. دخل الاعانت علی فی الاعانت علی الاسم. ولی اون موقع دیگه موضوع عوض میشه، شرط خودش میشه حرام. اعانه بر این شرط، مثلا اعانه بر قرض، من مثلا نهال میفروشم به او، او هم نهال میکاره برای خمر، این فروش نهال به او میشه حرام. اعانه بر این قرض میشه اعانه بر اسم. کما انه لو استدلنا، چنانچه اگر در نهال این قضیه رو بتونیم اثبات کنیم، در فروش انگور چه به طریقولا میشه، چون نهال تا انگور بشه تا خمر بشه مقدمات طویله‌ای داره، اما خمر چه نزدیک به خمر، انگور چه نزدیک به خمر شدن. چما انه لو استدلنا، شأن کلامی نست اگر به استدلال کنیم به مفهوم اولویت اون روایاتی که دلالت میکنن بر لعن غارس، لعن کسی که میکارد انگور رو، درخت انگور رو برای خمر، این ملعون است، لعن شده. از این روایات استدلال کنیم علی حرمت تملک تخمیر، بر این که مالک شدن برای تخمیر حرامه. اون وقت وقتی مالک شدن برای تحریم حرام شد، فروش منم تملیک دیگه، تملیک هم میشه حرام. چرا؟ اعانه علی الاسم، حرم الاعانه علیه بالبیع، اعانه بر تملک با فروش من میشه حرام. این ولی مورد خاص دیگه میشه، هر کجا نص داشتیم میشه، مثلا در بحث انگور میشه درست شد، در سایر مثال ها دیگه نمیشه، دیگه قاعده کلی در نمیاد چه اعانه علی الاسم میشه. فتحصل من ما ذکرنا، تا به حال خلاصه بیانات ما این شد، ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمت فعل المعين. این چه ما قصد کنیم اون غیر فعل حرام انجام بده، این قطعا معتبر است در حرمت فعل معین، یعنی فعلی که من کمک کننده ام، قصدم از این باشد چون غیر به فعل حرام برسه، این قطعا معتبر است. اگر من قصد نداشته باشم، نه دیگه نمیشه اعانه علی الاسم. و ان محل الکلام هی الاعانه علی شرط الحرام، محل بحث ما اون نیست، چون محل بحث ما قصد، فروشنده قصد تخمیر نداره، فروشنده نمی فروش انگورها را تا او خمر کنه، این نیست. بله اعانه الاسم می شد اگر اون می شد، ولی محل بحث ما اون نیست، محل بحث ما هی الاعانه علی شرط الحرام، که من کمک می کنم بر خود حرام، نه بر شرط حرام، به قصد تحقق شرط، به این قصد شرط تحقق بیابد. اینجا شرط چیه؟ مالک شدن. اعانه چیه؟ مالک کردن، من میفروشم، فروختنم یعنی تملیک، او میخرد یعنی تملک. کار من کمک بر شرط حرام است، نه مشروط، کمک بر خمر نیست، چون قصد ندارم. چه خب، آیا انها هل تعد اعانتن علی المشروط، آیا این که من اعانه بر شرط میکنم، این اعانه بر مشروطم صدق میکنه؟ پس میشه حرام. املا یا صدق نمی کنه، ما گفتیم صدق نمی کنه، چون شرط الحرام لیسه به حرامه. فلا تحرم، اگر صدق نکنه پس حرام نمیشه. مالم تثبت حرمت و شرط، مادامی که اگر اعانه علی المشروط صدق کنه، خب اون موقع نیازی نبود که اثبات کنیم شرط الحرام حرامون، اما نه، اعانه علی المشروط چه صدق نمی کنه، کار من اعانه بر تخمیر نیست، کار من اعانه بر تملکه، اون موقع حرام نمیشه، مالم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، مادامی که میتونستیم اثبات کنیم این شرط حرامه، یعنی تملک این آدم، خریدن این آدم حرامه از غیر جهت تجری، میگفتیم خود شرا حرامه، چون از جهت تجری بخوایم اثبات کنیم شرا با قصد میشه حرام و الا صرف و شرا نمیشه حرام. منم کار من کمک بر شراعه، نه کمک بر شراع به اضافه قصد تجری. خب اینم قبلا روشن شد، اینا خلاصه وار بیانات قبلها، قبلا روشن شد که ان مجرد بیع الانب، صرف این که من به او انگور میفروشم، ممن یعلم انه سیجعله خمرن، به کسی میفروشم که میدانم در آینده شراب قصد حاصل خواهد شد شراب بکند، الان قصد ندارد، من دون العلم به قصدهی زالش من الشرا، بدون این که بدانم قصدش از خریدن اینه، نه از خریدن فعلا قصدش این نیست، ولی میدانم آدم نامناسبیه، این مقدار انگور رو نخواهد خورد، یه ماه بعد قصد تخمیر خواهد کرد، در آینده این قصد براش ایجاد خواهد شد، الان نیست، این لیسه محرمن اصلا، این بله هیچ حرامی نداره فروشن من، نه از جهت شرط، چون شرط اون است قصد فعلی اون طرف این بود که برای تخمیر میبرم، نه از جهت مشروع، چون قصد منم این نیست برای تخمیر ببرم. پس با این بیان اون استدلال محقق ثانی معلوم اشتباهه و من ذلک جعلم، از این بیان ما که قصد فعلی شرط نه قصد استقبالی روشن میشه چه اون اشکالی که در هست در اون جملاتی که تقدم عن حاشیت الاشراط، در اون جملاتی که در حاشیه ارشاد بود، ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفته لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا، اگر بیع فروش انگور به این فرد اعانه باشه، لازم المنع عن معامله اکثر الناس، لازم میاد که ما معامله اکثر مردم رو حرام بدانیم، نه هیچ لازمه ای نمیاد، چرا؟ چون اکثر مردم بالفعل چه قصد حرام ندارن، بالفعل قصد حلال دارن، در آینده از این چاقو نوش استفاده خواهد کرد، گفتیم چیم از محل بحث ما خارج، این مسلم حلال فروش. خب بعد برای تبیین محل نزاع یه نکته هم باید یادآوری کنیم، ان محل الکلام فی ما یعد و شرطا للمعصیت صادرت غیر، در اون جاییست که این کار شرط باشه برای معصیتی که از دیگری صادر میشه، یعنی مثلا تملک نسبت به شراب درست کردن، اما اگر نه شرطی برای معصیت نباشه، مثلا طعامی که من بهش ندادم، این ندادن طعام سبب شد و مرد، مردن که معصیت نیست، این از محل بحث ما خارجه، فما تقدم من المبسوط، پس اون استدلالی که از مبسوط گذشت من حرمت ترچ بذل طعام، این که حرام شما غذا ندهید، استدلالش به این نحو درست نیست، حرام غذا ندهید به طرف اون چه خوف تلف هست، اگر شما غذا ندهید از گشنگی میمیره، این درست حرامه، ولی استدلالش به اعانه علی الاسم درست نیست، مستندن الی قوله من اعانه الی قتل مسلمین، نه این قتل مسلم، بله کشتن مسلمان حرامه، کار من کمک بر کشتن مسلمان باشه یا کمک بر مقدمی از مقدمات کشتن مسلمان باشه میشه اعانه علال اسم، ولی محل بحث اون نیست، اون تلف شدنه نه کشتن. معلوم شد که این با این محل کلامی که توضیح دادیم محل و تعامل، این فما تقدمه محل و تعامل، اون که از مبسوط گذشت قبلا جای تعامل داره، الا ان یرید الفهوا، مگر قصدش از این استدلال استدلال به اولویت این حدیث باشه، یعنی نمیخواد از باب اعانه علی قتل مسلم استدلال کنه که بگوید کار شما هم اعانه بر اسم شد، نه کار من حفظ جان نیست، دقت کنید، ما قبول داریم حرام طعام ندادن، ما این حرف رو قبول داریم، این فتوا فتوای درستیه، اما استدلالش باطله. فتوا این که حرام من به او قضا ندهم، استدلالش این است چون حفظ نفس محترم واجبه، حفظ جان محترم واجبه، خب از این باب حرام من قضا ندهم، چون قضا ندهم این واجب رو انجام ندادم. اما بیایم بگیم حرام چون اعانه بر قتله، نه کجاش اعانه بر قتله، مثلا قتل صورت میگیره، من اگر قضا ندهم میمیره، تلف صورت میگیره نه قتل، پس با استدلال به اعانه للقتل نمیشه، مگر بیاییم اولویت درست کنیم. چجور اولویت درست کنیم؟ به این نحو که بگیم ببین شما یک کلمه بگویید در قتل دیگری، کلمه شما جزء العله است، از اجزای مردن اوست، یعنی انسان وقتی قرار بگیرد در سلسله اجزایی که منتهی میشه به مرج یک شخصی ولو با یک کلمه، اگر این حرام باشد سبب تام باشد چه به طریق اولاست، یعنی ما قتل رو بذاریم کنار بگیم مرج، شما با یک کلمه جزء العله مرج دیگری شدید، اون حرامه با سبب شدن مرج دیگری که به طریق اولا حرام میشه. سبب شدن چیه؟ اینجا ترک بذل، ندادن قضا به طرف، این چه سبب للتلفه. اگر جزء العله برای مرج حرام باشه، سبب شدن برای مرج به طریق اولاست، دیگه قتل رو بذاریم کنار با مرج مسئله رو حل کنیم، اون وقت میشه اولویت درست شد. ولذا استدل فی المختلف، چون این اشکال داشت، مرحوم شهیدی یه توضیح داره، بعضی شارحین یه توضیح دیگرن، مرحوم شهیدی توضیحش اینه، لذا یعنی لعجل تأمل فی استدلال المبسوط، چون استدلال مبسوط اشکال داشت برای این فتوا، علامه یه استدلال دیگری کرد. بعد حکایت زالچن شیخ، بعد از اینکه این مطلب رو از شیخ تو حکایت کرده، استدل به وجوب حفظ نفس، گفته نه استدلال ما اعانه علی القتل نیست، استدلال ما وجوب حفظ نفسه، چرا بزل ترچه بزل حرامه، قضا ندادن به اون فردی که خوف مردن هست حرامه، چون حفظ جان واجبه، حفظ جان اون شخص محترم، وقتی که قدرت داری و بر تو ضرر نداره، یه وقت قدرت بر حفظ جان او نداری، اونجا بر تو واجب نیست، اما قدرت داری، قضا داری، میتونی بهش بدی، با قدرت و عدم ضرر باید حفظ جان او رو بکنی. تا اینجا ما تفصیلاتی که در رابطه با اعانه بود خوندیم، بعضی ها اعانه رو با قصد میدونستن، بعضی ها اعانه رو قصد و تحقق در خارجی میدونستن، بعضی ها اعانه رو بدون قصدم حرام میدونستن، اونایی که خوندیم تا به حال. مرحوم شیخ یه تفصیل دیگری هم اینجا میده، میگه شاید این تفصیلم بیاییم بدیم، این احتمالم هست. ببینید کارهای ما دو نوع هست، یه وقت کاری که شما انجام میدید برای دیگری در عرف اینگونه تلقی میشه چه این کار منفعتش منحصر در اون حرامه، از لحاظ عقلی منحصر نیستا، اما از لحاظ عرفی منحصره. مثلا هنگامی که یک ظالمی عصبانیه میخواد یک مظلومی رو بزنه، از شما شلاق میخواد، شما به قصد زدن او شلاق نمیدید، ولی این شلاق دادن به او ولو قصد ندارید شما، در عرف منحصر از فایدهش در زدن اون فرد، ولو شما قصد دار ممکنه شلاق رو به دستش بگیره او طرف رو نزنه، فایده منحصر عقلی نداره، ولیکن فایده منحصر عرفی داره. اینجا بگیم اعانه بر شرط، اعانه بر مشروطه، اعانه بر این که به دست او شلاق دادی انگار اعانه کردی بر زدنش، زدن مظلوم. چون در عرف منفعتش منحصر در حرام شمرده میشه، ولو از لحاظ عقلی نه. ولی بعضی جاها نه، منفعت اون کار در عرف هم منحصر در حرام شمرده نمیشه. مثلا یک شراب سازی اومده شما انگور میفروشه میخره، شما انگور رو میفروشید تو با گسنه ها، ولی میدانید میبره شراب بکنه. در عرف نمیگن این انگور فایدهش منحصر در شرابه، این انگور حتی نزد خود خمارم، خود شخصی که خمر میخواد درست کنه، فایدهش منحصر در این نیست، ممکنه نصفشو بخوره، یک سومشو بخوره. پس چون در عرف فایدهش منحصر در اون حرام نیست، بگیم اعانه للاسم نیست. این تفصیل دادن بعضی چیزهایی که در عرف منحصر بدانن فایدهشو در حرام، بگیم اعانه للاسم. منحصر ندانن، بگیم اعانه للاسم نیست. ثم انه یوم چنو تفصیل، امکان داره بیاییم تفصیل بدیم. فی شروط الحرام المعان علیها، نسبت به شرط الحرام هایی چی کمک میشه. مثلا شرط الحرام رو دقت کنید، خریدن میشه شرط الحرام، طرف چی میاد میخره این شرط الحرام، من به خریدن او کمک میکنم، آخه میفروشم. این ممکنه این خریدن ها در مثال انگور، یا به دست گرفتن شلاق در مثال اعطاء العصا، اعطاء الشلاق، در این مثال ها به دست گرفتن، اینا شرط الحرامند. در عرف آیا این کار من منفعت منحصر در حرام داره یا نه؟ فرق بگذاریم بین چی؟ بین ما ینحصر فائده تو، فائده این شرط و منفعت این شرط عرفن در مشروط محرم باشه. عرفن بگن این یعنی زدن، به دست شلاق دادن یعنی کمک به زدن. چه حصول الاساف ید ظالم، مثلا اصحاب به دست ظالم قرار گرفتن، المستعیر لها من غیرهی، اون ظالمی که آریه گرفته این اصحا رو از غیرش برای شخص زدن شخصی، از یه شخص دیگری این اصحا رو امانت گرفته، آریه گرفته. فَإِنَّ مِلْكَهُ لِلْإِنْتِفَاءِ بِهِ، در عرف کسی که مالک انتفاع این عصا شد، در دستش عصا افتاد، ولو طرف عصا دهنده قصد نداشت این بزنه مظلوم رو، در این زمانی که عصبانی میخواد بزنه از تو عصا بخواد، ینحصر فائدته عرفاً فی الضرب، فائدهش عرفاً در زدن منحصره، عقلا منحصر نیست، ممکنه شلاق رو بگیره در دستش نجه بدارد، اما عرفا منحصره، رابطه علی ضروری نداره اما رابطه عرفی داره. مثال دیگرش اینه، یک کوزه شراب اینجا هست، اون ظالم میگه چه، اون شرابخوار میگه چه، لیوان برای من بیا، جام برای من بیا. خب جام آوردن معناش این نیست میخواد شرابم بخوره، اما عرفا منحصر به اینه. و چزا من استعار کسن، کسی که امانت بخواد آریه بگیرد جام را، لیشرب الخمر فی، تا در او شراب بخورد. من جام رو نمیدم به اون چی شراب بخوره، ولی میدونم شراب خواهد خورد. اینجا در عرف میگن شما چه جام رو دادید، یعنی به شراب خوردن کمک کردید. اینجاها رو به جمعی آنه بلال اسمه. و بین ما لم یکن چزالج، بین اونهای که اینطوری نیست. یعنی چی نیست؟ چه تملیک الخمار للعنب، مثلا شخصی که انگور رو به ملکیت خمار در میاره، خمار یعنی خمر کننده، شراب ساز. فإن منفعت التملیک و فائدته غیر منحصرت عرفن فی الخمر، منفعت این انگور رو مالک کردن، فروختن به او، منفعت و فایدهش منحصر نیست در عرف در شراب، حتی نسبت به خود شراب ساز. چون انگور در عرف بجن خب میخوره، شراب هم درست میکنه، میخوره هم داخلش هست، حتی برای شراب ساز. پس این تفصیل و قائل شدن سبب میشه ما در مصادیق فرق بگذاریم، درسته از جهت کلی با هم مشترک باشن، همشون بیع و شی ممن یعلم انه ینتفع به فی الحرام باشه، ولاتن تون عرفن این بگن منفعت حرام نجن منفعت حرام فرق بگذاریم. ولعل فیعد الاولو عرفن اعانتن علی المشروط المحرم بخلاف الثانی، اولی رو عرفن میگن اعانه بر تخمیر، مثلا دیگه تخمیر نیست دیگه، اولی میشه اعانه بر ضرب مظلوم اون عصا رو، یا اعانه بر شرب خمر اون جام رو، اولی رو میگن اعانه بر مشروط محرم بخلاف الثانی، در دومی نمیگن اعانه بر تخمیر. ولعل شاید این مثال هایی که همشون از یه وادی هن ولیکن جدا کردن حکمشون رو، شاید به خاطر این تفصیل باشه. ولعل من جعل بین السلاح من اعداء الدین، دقت کنید، شاید کسی که دو تا حکم متفاوت داده برای دو مسئله ای که قاعده شون باید یکی میشد، کسی که قرار داده فروش سلاح برای اعداء دین، برای دشمنان دین سلاح فروشی، در حالی که جنگ است، در حال قیام حرب، در حالی که فعلا جنگ هست با دشمنان دین، به اونها سلاح فروختن، گفتن من المساعدت علی المحرم، این از باب اعانه علی الحرامه، ولو شما قصد کشتن مسلمان ها رو ندارید، ولیکن در حال جنگ اونها بخرن کارتو، شما عرفن این میشه که میخرن تا شما مسلمان ها رو بزنن، اینو گفته مساعده بر حرامه. ولیکن شبیه اینو گفته نه حرام نیست، و جوزه تجویز کرده بیع العنب به من یعمله خمرن، فروش انگور به کسی که میدونه میبره خراب خمر میکنه. مثلا چه کسی بین این دو مثال فرق گذاشتن؟ کل فاضلین، فاضلین یعنی محقق حلی و علامه حلی، این دو بزرگوار فی شرایع و تذکره، محقق در شرایع، علامه در تذکره، و غیر این دو بزرگوار نظرن الی ذلک، نظرشون به این تفصیل بوده. یا محقق ثانی، محقق ثانی دو مسئله مطرح کرده، ظاهرا با هم باید حکمشون یکی باشه، ولی جدا کرده، نظرش به این تفصیل بوده. و چزل محقق ثانی حیث منع، منع کرده، گفته حرام اسیر متنجس رو بفروشن، الا مستحلی، بر کسی که حلال میدونه اسیر رو، اسیر متنجس رو، یعنی خوردن اسیر متنجس رو حرام میدونه، حلال میدونه. مثلا دوست یک آبنگوری به جوش اومده، خب ما میگیم این حرام خوردنش، باید دو سومش بره، میگن نفروش به کسی که این آبنگور رو به این نه حلال میدونه. چرا؟ چون بفروشی اون میبره میخوره دیگه، عرفن فروش شما یعنی خوردن او، اعانه بر او، مستندن الی کونه من الاعانه علی الاسم، این فروش شما میشه اعانه علی الاسم، در اینجا اینطوری فرموده، با اینکه من قصد خوردن ندارم که بخوره، ولیکن در عرف میگن نه، این آماده است برای خوردن دیگه، اونم چه حلال میدونه میبره میخوره دیگه. و منع در اینجا گفت درامه، ولیکن منع کرده من کون بیع العنب من من یعلم انه یجعله خمرا من الاعانه، منع کرده این مثال رو که از مصادیق اعانه باشه، گفته این مثال دوم از مصادیق اعانه نیست. چرا اونجا گفته از مصادیق اعانه است اینجا گفته نیست؟ میگه فإن تملک المستحل للأسیر، چون کسی که اسیر متنجس رو، اسیر آبنگور که به جوش اومده هنوز دو سومش نرفته، اینو حلال میدونه خوردنشو، این بیاد مالک بشه بخرد، این منحصر فائدته عرفن عنده فی الانتفاع به حال النجاسه، فایدهش، فایده تملک در عرف منحصر به این است، این حتما میخواد در حال نجس بخورد اینو، بخلاف تملک العنب. اما خریدن انگور در عرف به این نحو قضاوت نمیشه، پس این قضاوت عرف معیاره، عرف قضاوتشو منحصر در منفعت حرام میدونه در فروش من، و یا منحصر نمیداند. اینم یه تفصیلی است، البته این تفصیل دلیلی نداره، صرف احتمال هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.